بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب فرمایند که در دستورات سلوکی بزرگانی مثل آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه و سایر علما بیشتر تأکید بر روی جهاد درونی و اعمال عبادی شخصی است و گویی قسمت مجاهدت بیرونی کمرنگ است، اما در مکتب امام خمینی و حضرت آقا انگار بخش جهاد با استکبار برجسته تر است. اول این که این برداشت اصلا صحیح است، چون به شخص اطلاعاتم ناقص است و فقط در حد مطالعات اندکم این گونه به نظرم رسید. ثانیاً ممکن است شرط زمان این گونه اقتضا می‌کرده یا اینکه حتی روحیات متفاوت اشخاص بوده. بله، حالا روحیات متفاوت ممکنه بوده، ولی ما باید فرض نگیریم که بوده. اگر بحث این بوده که دین چه میگوید، یه موقع یه آقای میگه من اینجوری حرکت میکنم یا روش سلوک زندگی من این است، خب اون روحیات شخصیش قطعا توش دخیل ادعایی هم نداره. یه موقع میگوید دین چه میگوید یا راه نجات چیست یا توحید به چه معناست، اینجور. اینجا دیگه طبیعتا روحیات شخصیشو نباید لحاظ کرده باشه و نکرده اند. پس بین اینا فرق بذاریم. یه جایی طرف خودی زندگی کرده، آدم ها با هم فرق میکردن دیگه. مثلا آقای بهجت یه روحیات داشتن، مثلا آقا یه روحیه دارن. ولی یه موقع باید شما برگردی ببینید آقای بهجت وقتی میخواستن توحید رو بفهمن، آیا توحید فردی میفهمیدن و حرکت اجتماعی رو باش مخالف بودن یا با انقلاب اسلامی زاویه داشتن؟ اونجا یه چیز دیگه است. دقت فرمودین؟ پس این دوتا مقام اولا از هم تفکیک بشه و شما سلوک فردی آدم هر فردی رو مبنای این نگیرید که ایشون در اعتقادش معتقد بر چنین سبک زندگی برای عموم مردم است. اینا رو از هم تفکیک کنید. برای اینکه ببینید مبنای آقا چیست، باید به کلمات و جملاتش مراجعه کنید یا از بپرسید. حالا اون جایی که اومدن مبانیشون رو گفتن، مثلا گفتن توحید به چه معنا، سبک زندگی دینی چیست، نمیدونم بندگی خدا چگونه محقق میشود، مثلا یا یه چیزای اینجوری بیان کردن، آیا شرایط زمانی هم میتونسته تأثیرگذار بوده باشد در این توضیح؟ بله میتونسته تأثیرگذار بوده باشد و ممکنم هست که با توجه به شرایط زمانی اصلا مثلا اون بزرگوار در مقام بیان مثلا سایر نظراتش نبوده، حالا یه جای تقیه کرده، یه جای جاش نبوده، یه جای سوء تفاهم برای مردم درست می شده، نظام مثلا یک مسلکی رو یا یه بخشی از دین رو بزرگتر تبلیغ کرده به خاطر اقتضای اون زمان، یا اصلا یه بخشی رو مثلا نگفته نیست، بیان نکرده. این هم توجه داشته باشید که اقتضای زمان هم در انبیا هم بوده که یه بخشی از مطلب رو بزرگتر بیان بکنن، بیشتر بیان بکنن به خاطر اقتضای اون قوم، شرایط اون آدم ها، اون شرایط پیرامونی یا اون مردم. مثلا فرض کن یه زمانی اصلا بستر حرکت اجتماعی نبوده، اهل بیت اصلا نهی کردن از اینکه قیام مسلحانه بشود. 40 روایت هست که اهل بیت نهی کردن از قیام تا قیام مهدی، که اصلا بعضی از اینها برداشت میکنن برای نفی انقلاب اسلامی. حالا توی جلسه اگه فرصت شد اون روایت ها رو بیارم و توضیح بدهم که حضرت میگه برو فرش خونت باش، بچسب خونت، صدای قائم ما رو که شنیدی اون موقع وقتشه. حالا مثلا به نقل مضمون میگم و فراوانی تعدادشون کم نیست، اما دوست 40 روایت، 30-40، حالا بعضیشون هم دلالتشون ضعیفتره، بعضی بهتره، ولی مثلا حضرت اینجوری گفته آقا برو بچسب خونه، فرش خونت باش. دقت کن اصلا الان با ادبیات الان امام خمینی و آقا اصلا خیلی فرق میکنه. خب شرایط اجتماعی زمان امام صادق، امام باقر اقتضای اینو داشته که حضرت بگه برو آقا فرش خونت باش، بچسب خونت، قیام مسلحانه ممنوع، هر کس که علم برداره قیام بکنه طاغوته. حالا البته ما آنجا توضیح میدم که چه نوع قیامی مد نظرشه و اون قیامی که حضرت فرموده تا قیام مهدی ما در واقع انجام ندهید انقلاب اسلامی از اون سنخ قیام نیست. اون قیامی که اونا نهی کردن قیامی بود که منافقین یا همون مجاهدین خلق میخواستن تو همون سال 50-57 و اینا پیگیری کنن که امام خمینی باش مخالفت کرد. اینی که در انقلاب اتفاق افتاد یه خیزش مردمیه، بیداری مردمه، که این بیداری مردم هدف تمام انبیا بوده و همیشه انبیا و همه اهل بیت دنبالش بودن و هر زمانی هم که محقق شد قیام جایزه. اون یه قیام دیگه است، قیامی که هنوز بسترهای اجتماعی براش مهیا نشده، به زور شمشیر میخوای حکومت رو به دست بگیری. حضرات فرمودن تا قائم ما بیاد از این خبرها نیست، به زور شمشیر کارو به دست نمیگیریم، چون حضرت وقتی میان شرایط آماده نیست، ولی به زور شمشیر کارو دست میگیره، به زور مبارزه و اسلحه کارو دست میگیره، بقیه هم میریزیم در واقع هر کی وایساد مقابلمون دیگه اونجا تکلیفش با خداست. ولی این نوع قیام دیگه از زمان قیام ابا عبدالله تا قیام حضرت مهدی دیگه نداریم، عمومی نداریم. تازه چه بسا که خود حضرت به زید فرموده باشه، چه بسا خود حضرت مثلا به نمیدونم شهید فخ فرموده باشه و اینا، چه بسا اونا اصلا عاملین حضرت بودن، ولی عمومی نداریم. معزون اگه بود حسابش با خود ما، خود ما میدونیم، اونم میدونه، با خدا هم میدونه، عمومی نداریم. ولی قیام از سنخ قیام انقلاب اسلامی که بیداری عمومی مردمه و مردم به پا خواستند، اون که اصلا همیشه دنبالش بودیم. پس اهل بیت دنبال چی بودن؟ حالا من الان اجمالا هم توضیح دادم، لذا میخوام بگم که شرایط فرق میکرده. یه موقعی حضرت فرموده بچسب خونت، فرش خونت باش، قیام ممنوع. اصلا مردم هم خودش هم میدونستن مردم آماده قیام عمومی هم نیستن، حالا هم نمیشن. لذا اصلا بابشو بسته یا علی. لذا بله اینجوری هم داریم، علمای ما هم این کارا رو کردن، لزومی هم نداشته همشو برای مردم توضیح بدن. اینم بوده، دقت فرمودین. پس تو اینا که میخونین اما تو متوجه باشید. و یه جایی البته بوده که در مقام تبیین دین بودن، یعنی خواستن دین به ماه و دین رو توضیح بدن. اینجا اختلاف نظرم بوده، یعنی قسم سومش هم اینه که روحیات اشخاص، که حالا هیچی اونو کنار گذاشتیم، اقتضای شرایط هم کنار گذاشتیم، اختلاف نظرم بوده. یعنی یه کسی دین رو فردی فهمیده یا یه مسلکی دین رو شخصی فهمیده، خیلی شخصی فهمیده، اجتماعیش رو تبعی دونسته، یه مسلکی اجتماعی فهمیده. آقای میرباقری در یک بیانی سه مسلک میکردن، اونایی که کلن در واقع جامعه رو کلن سپردن دست عقلانیت، عقلانیت خودبنیاد، خودبنیاد نه عقلانیتی که ما میگیم که در واقع با وحی رفت آمد داره، تعامل داره، عقلانیت خودبنیاد، و دین رفته تو صومعه و توی کلیسا و توی مسجد و برای آخرت، دین فردی آسمانی، این دین سکولاره. نوع دوم اونایی هن که در واقع دین رو در واقع مثل همون نوع اول هن، فقط با این تفاوت که دنیا رو خدا برش قوانین کلی جعل کرده، دنیا اصالت نداره در دینداری. دینداری فردی آسمانیه، ولی دنیا هم بهش بیتفاوت نبوده، حدودی وضع کرده، قوانین وضع کرده، اصولی داده و خلاصه یه نظری هم بر دنیا داشته که یک چارچوب کلی و یه جهدهی کلی هم به دنیا بده، ولی دنیا محوریت نداره. نگاه سوم اینه که اصلا همه یه توحید قرار تو همین دنیا محقق بشه بر محور امام و در چارچوب بستر اجتماعی، و از همین زمینه که راه به آسمان باز میشه. این نگاه سوم. اختلاف نظر هم بوده و هست، اینم در توضیح نسبتا مفصل این مطلب. استاد فرمودی بخش من دیگه زیلی سوال میبینم یه مطلبی رو تا حالا نگفتم، دیگه سعی میکنم خوب بگمش که هی همه مطالب خراب نشه. اگه میبینید یه مطلبی رو اینجوری مفصل وای میستم به خاطر اینه. استاد فرمودید که زمان نقل کردن روایت نام راویان را ذکر کنیم. گاهی متن روایت را میدانیم اما نام راویان را به خاطر نمیآوریم، یا یعنی اینکه مطمئن نیستیم کدام روایت از کدام از معصومه. تکلیف چیست؟ اون که در روایت فرمودن فرمود روایت براتون روایتش خوندم، گفت روایت من، روایت پدرم، روایت پدرم، روایت پدرش، 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 از امیرالمومنین، از رسول خداست، از خداست. و فرمودن در روایت که یادتون نیومد به هر کدوم از ما نسبت بدید، مشکلی نیست. راویان رو هم شما نمیخواد ذکر کنید، بگید این کتاب در کتاب شریف کافی، کتاب فضل علم، باب فلان، روایت 6. اگه خیلی خواستید آدرس بدید، همه جا هم نیاز نیست. میتونید بگید در کتاب کافی این اومده، هر کس متقاضی باشه میاد خودش از شما میپرسه، آدرس بهش میدید، بعد خودش میره راویاشو میبینه. اون موقع که فرمودن راویا رو ذکر کنی، چون این کتاب ها هنوز ثبت و ضبط نشده بود، داشت ثبت و ضبط میشد، اگه اونا ذکر نمیکردن الان به دست ما نرسیده بود. الان که دیگه ثبت و ضبط شده و دیگه گم نمیشه، شما نمیخواد راویا رو ذکر کنی. یکی از علم آموزان از شما خواستن کتابی درباره اوضاع اموات در برزخ معرفی کنید، اگه بفرمایید بنده میشن توصیه میکنم که یه کتاب معرفی کردن، حالا حقیقتش من نمیشناسم چه کتابی است، اجازه بدید نخونم. دانندگی میشم بخونیم، ولی من پایه ندارم، به احترامیشون میخونیم ولی من نمیشناسم این کتاب رو. دوره با پای عقل در برزخ رو از مدرسه تعالی استاد امینی خواه، من نمیشناسم این کتاب. ولی کتاب های استاد عالی رو ما توصیه کردیم به اون عزیزی که فرموده بود که تا دوره استاد مسعود عالی دارن، که الان ای زحمت بکشن پشتیبان اسمشون رو دوباره اینجا مکتوب کنن، من یادم رفته، بقیه هم میتونن ببینن پیام پشتیبان رو، اینجا اسمشون رو میگن. فرمودن استاد با شروع ماه رجب تصمیم به قرائت روزی یک جز قرآن گرفتیم و الحمدلله با قرآن سالهاست مانوسم، به نظر شما این خط رو با ترجمه و تدبر همراه کنم یا پیشنهاد خواسته؟ کلا قرائت بدون فهم که من نمیفهمم یعنی چی. مثل اینکه من این کتاب به شما بدم بگم بخون، بعد شما بری بخون، بعد بگم خب خوندی؟ میگه بله خوندم. میگم خب چی توش نوشته بود؟ میگه نمیدونم. میگم یعنی چی مگه نخوندی؟ میگه خوندم ولی خب نمیدونم. میگم خب چه خوندنی بوده؟ بگو نخوندم دیگه. میگه نخوندم. میگم خب اصلا موضوعش چی بود؟ میگه نمیدونم. میگه ای بابا، بعد چه خوندنیه؟ قرآن خوندن هم همینه. اصلا قرائت به نظر من صدق نمی کنه بر خواندنی که هیچی ازش نمی فهمی. اصلا خوندنی که اصلا تو که شما موضوع هم نمی فهمی، ترجمه هم نمی فهمی، اصلا من نمی فهمم چجوری برش قرائت صدق می کنه. شما توضیح بدید. من به نظرم قرائت به همین توضیح که دادم یک واژه عرفیه دیگه، داریم استعمال می کنیم. الان من همین گفتم دیگه به شما، الان من یک کتاب به شما بدم شما بخونی بعد بگی هیچی نمیفهمم، من میگم شما نخوندی. اصلا خوندن به درد نمیخوره، قرائت برای صدق نمیکنه. یعنی نمیگیم شما این کتاب رو خواندی، واقعا نمیتونیم بگیم خواندی، بله یه چیز خوندی ولی واقعا نمیتونیم بگیم خوند. پس حداقل خواندن اینه که حداقل ترجمه شو بفهمی. ترجمه هم که اومد خب باید بفهمیم، یعنی یه فهم حداقلی باید شکل بگیره. پس یک لایه از تدبر رو نیاز داره. حالا تدبر عمیق چه؟ اون میشه گفت آقا هر چقدر فرصت دارید تدبر عمیق کنید، یا حداقل پیشنهاد من اینه که همین تفسیر اهل بیت رو سرچ کنید و روایاتی که ذیل آیاتش اومده، یا حداقل برخی روایات یا یکی از آیاتی که بیشتر روایت داره رو، روایتاشو ببینید. فرمودن فرق ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه چیه؟ و دیگه اینا طول میکشه در واقع، الان بخوام واردش بشم فکر کنم وقتم گذشته. حالا خواستید، آره دیگه 50 دقیقه شد، اگه اجازه بدید بحثو تمام کنیم. یه دونه سوال، دو تا سوال موند که اگه خواستید روزای بعد بپرسید، اگه بلد باشم جواب میدم. الحمدلله رب العالمین.